بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شویری، 15 آبان 91، مباحث تعادل تراجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اکنون خدمت شما بحث سر صور تعارض بیش از یک دلیل بود، بیش از یک دلیل بود. صورت اولی که قرار شد یه دو سه صورت رو انتخاب کنیم از صور مختلفی که در کلمات آقای مورد بحث قرار گرفته در مورد صحبت کنیم. صورت اولی که بحث رو در موردش آغاز کردیم جایی بود که دو دلیل متباین داشته باشیم و دلیل سوم بیاد یکی از این دو دلیل رو تخصیص بزنه. مثالی که در این مورد شیخ صدر عنوان کرده که با یه مقداری تغییر من عرضه میکنم، اون این هست که یه دلیل آمده یستحب با اکرام الفقرا، یک دلیل آمده یکره و اکرام الفقرا، دلیل سوم گفته که لا یستحب اکرام الفقیر الفاسق. بحث این بود که بنابر مبنای انقلاب نسبت یستحب لا یستحب اکرام الفقیر الفاسق، یستحب اکرام الفقرا رو تخصیص میزنه به فقیر عادل. بعد از این که دلیل اول ما تخصیص خورد به فقیر عادل، این دلیل تخصیص یافته دلیل دوم رو تخصیص میزنه به فقیر فاسق و تعارض بین دلیل اول و دوم برطرف میشه. نتیجه این میشه که اکرام فقیر عادل مستحب، اکرام فقیر فاسق مکروه، نه فقط مستحب نیست بلکه مکروه هم هست. خب تو جلسه قبل از قول شهید صد نقل کردیم که ایشون میفهمند که اگر ما قائل به انقلاب نسبت هم نباشیم، یه مطلب دیگری رو میتونیم نتیجه گیری کنیم. اینه که اکرام عالم فاسق مکروه. این رو، این نتیجه گیری مبتنی بر بحث انقلاب نسبت نیست. اکرام فقیر فاسق مکروه بودنش مبتنی بر انقلاب نسبت نیست، چون با تخصیص یستحب اکرام الفقیر به وسیله دلیل سوم لا یستحب اکرام الفقیر الفاسق، فقیر فاسق از تحت دلیل اول به ماها و حجتون خارج شده و با عدم حجیت دلیل اول و عام اول ما نسبت به فقیر فاسق، دلیل دوم نسبت به فقیر فاسق معارض نداره، چون معارضه فرع حجیت دو دلیل هست. حالا چه قائل به انقلاب نسبت باشیم چه نباشیم، این نکته که دلیلی که حجت نیست با دلیلی که حجت است تعارض نداره، این مواضحه. برابر این ما نسبت به فقیر فاسق باید حکم کراهت کنیم. بله نسبت به فقیر عادل این که حالا کراهت داره یا استحباب داره، اون مبتنی بر همون بحث انقلاب نسبت و اون بحث ها هست، محط تعارض. دلیل لا یستحب و اکرام الفقیر و لا و یکره و اکرام الفقیر نسبت به فقیر عادل هست، اما نسبت به فقیر فاسق اینا تعارضی با هم نداره.
این فقیر عادل میشه
تعارض بین یستحب و اکرام، بین یستحب و اکرام. خب این فرمایش مرحوم آقای صدر. ما عرض کردیم که این بحث مبتنی بر این هست که حجیت دلیل دوم که یکره و اکرام الفاسق یا اکرام الفقیر، مثلا هم یکره و اکرام الفقیر، این حجیتش انحلالی باشه، انحلالی نباشه، استقبالی باشه. اگر حجیتش نسبت به موارد استقلالی باشه، خب فقیر عادل در محل تعارض قرار دارد بین دلیل یستحب و اکرام الفقیر و یکره و اکرام الفقیر. نسبت به فقیر عادل تعارض دارد، نسبت به فقیر فاسق که تعارض ندارد. بنابراین ما میتوانیم دلیل دوم رو که یکره و اکرام الفقیر هست نسبت به فقیر فاسق بهش تمسک کنیم، در حالی که نسبت به فقیر عادل به دلیل تعارض قابل استناد نیست.
این برابر انحلال دیگه،
برابر انحلالی بودن هست. بنابراین بحث یکی از فروعش این بحث هست که آیا حجیت یک دلیل نسبت به مواردش انحلالی هست یا انحلالی نیست. خب به تناسب گفتیم که مشابه این مطلب در بحث این که آیا اخبار علاجیه موارد عموم خصوص من وجه رو شامل میشه نمیشه اونجا وارد شده، و برخی از نکاتی که اونجا مطرح هست اون نکات مشابهش در مانحنفی هم میاد. من حالا چکیده ای از بعضی از بحثایی که مربوط به بحث تعارض عموم خصوص من وجه هست عرض میکنم. بحث اون خصوص من وجه یه سری بحثایی داره که به اینجا مربوط نیست، من وارد اون بحثش نمیشم. اون مقداری از بحث که میشه از اون در این بحث کمک گرفت اون رو مطرح میکنم و یه مقداری در موردش صحبت میکنم، بعد تطبیقش به بحث ما نحنفی رو دنبال میکنم. تو بحث این که آیا اخبار علاجیه و کلن مرجحات، حالا خصوص اخبار علاجیه هم نه، کلن مرجحات چه منصوص چه غیر منصوص، آیا در موارد عموم خصوص من وجه جریان داره یا نداره، بحثی در میان علما وجود داره. مرحوم ناینی تفصیل قائل شده، گفته مرجحات اگر دلالی باشند در عموم خصوص من وجه میشه بهش مطرح کرد، اگر سندی باشن نمیشه. اینجوری توضیح فرمودن، گفتند در مرجع، ببینید عموم خصوص من وجه یک مجمع داریم، هر دلیلی هم یک ماده افتراق داره. مرحوم ناینی فرموده در مورد جهت سندی چرا نمیشه؟ ایشون گفته که یا شما این مرجحات رو فقط در ماده اجتماع اعمال میکنید که محط تعارضه، یا نه علاوه بر ماده اجتماع نسبت ماده افتراق هم اعمال میکنید، دلیلی که مرجو هست رو کلن کنار میذارید، هم نسبت به ماده اجتماع هم نسبت به ماده افتراق کلن کنار میذارید. ایشون میفرمونه اگر بخواید کلن دلیل مرجو رو کنار بگذارید، اینجا کنار گذاشتن دلیل بلا وجه هست، چون محل تعارضشون ماده اجتماع هست. ماده افتراق دیگه چرا کنار گذاشته بشه؟ مجاز سندی، مجاز سندی. اما اگر بگید که نه ما ماده اجتماع رو فقط کنار میگذاریم، مرجعات سندی تبعیض بردار نیست، نه انحلالی نیست، این که ما بگیم این روایت نسبت به ماده اجتماع صادر شده، صادر نشده، نسبت به ماده افتراق صادر شده، نه معنا نداره. یا صادر شده یا صادر نشده. اگه صادر شده باشه هم ماده اجتماع هم ماده افتراق رو در بر میگیره، یا صادر نشده هیچ کدوم صادر نشده. بیان مرحوم نعیمی. اما نسبت به مرجعات دلالی نه، چون دلالات متعدد هست ما ممکنه نسبت به ماده اجتماع دلالت رو اخذ نکنیم لوجود المعارف، نسبت به ماده افتراق اخذ بکنیم لعدم وجود المعارف. این بیان مرحوم نایی. حالا من موقعی سعد اینجا یه اشکال مطرح میکنم که آقای خویی اینجای بحثایی دارد، من بحثای خویی کلن نمیخوام وارد بشم، بحث ما خیلی رفت نداره. آقای صدر یک اشکالی به مرحوم نایینی مطرح میفرمایند، میفرمایند که اینکه شما میفرمایید که مرجعات سندی به مرحوم نایینی، شهید صدر اشکال میکنم به آقای نایینی که شما این که میگید مرجعات مرجعات سندی و مخصوص من وجه رو شامل نمیشه، این بلا وجهه. ایشون میگه اصلا نباید این مدلی بحث کرد، باید بحث کرد که ادله اخبار علاجیه موارد و مخصوص من وجه رو شامل میشه یا نمیشه. اگه گفتیم موارد و مخصوص من وجه رو شامل میشه و این رو هم پذیرفتیم که تفکیک بین موارد امکان پذیر نیست، نمیشه بین بعضی از موارد و بعضی دیگه تفکیک قائل شد، خب خود همین اخبار علاجیه که موارد عرض کنم خدمت شما، اخبار علاجیه مرجعات سندی رو شامل میشه و اون خصوص منوج رو هم فرضینه که در بر میگیره، خود همین دلیل هست بر کنار گذاشتن دلیل مرجوع به طور کامل.
شما
دلالی چه؟ اونش یعنی بحث این که شما وقتی شما میگید نمیشه تفکیک قائل شد، شما میگید که چرا دلیل مرجوع رو نسبت به حتی ماده افتراق شما کنار گذاشتید، میگیم به خاطر اخبار علاجیه. اخبار علاجیه به طور کامل میگه دلیل مرجوع کنار گذاشته بشه به دلیل اینکه عرض کنم خدمت شما تفکیک نمیشه کرد. بنابراین نباید بگید که این بحث نادرستیه.
دقیقا متوجه نشدم.
ببینید مرحوم نایینی گفت فرموده بودن که شما مرجعات سندی رو اگر در خصوص ماده اجتماع اعمال کنید تفکیک پیش میاد، اگر بخواید دلیل مرجوع رو هم در ماده اجتماع و هم ماده افتراق کنار بگذارید بلا وجه هست، چون تعارضی ندارن که کنار بگذارید. خب مرحوم شهید صدر میگه چرا بلا وجه هست؟ اگر اخبار علاجیه موارد اون خصوص من وجه رو هم میگیره، این دلیل مرجوع هم هست، میگه اینو کنار بگذار، ماده اجتماعش رو که میگه کنار بگذار، بالملازمه باید ماده افتراقش هم کنار بگذاریم، بلا وجه نیست، دلیل شرعی داریم، وجهش همین اخبار علاجیه هست که او رو در بر میگیره. و بعد این بحث رو مطرح میفهمند که حالا آیا واقعا این مطلب که شهید مرحوم نایینی مسلم گرفته که تفکیک بین موارد در مرجعات سندی امکان پذیر نیست، اینم صحیحه صحیح نیست، اینو به عنوان یک اصل مفروض گرفته و استدلال رو بر پایه او استوار کرده. ایشون میگه نه این مطلبم درست نیست که تفکیک بین موارد در مرجعات در اگر محبتیم ببنده
تفکیک بین موارد در مرجعات سندی امکان پذیر نیست. نه، مرجعات سندی هم میشه تفکیک کرد. ایشون اینجور توضیح میدن، میفهمنده میدید در اون خصوص منوش راوی مثلا یه دلیل داریم اکرم العلماء، یه دلیل داریم لا تکرم الفساق. راوی که میاد میگه امام علیه السلام اکرم العلماء رو فرمود، این راوی در واقع دو تا شهادت داره، یک شهادت اثباتی داره که امام علیه السلام اکرم العلماء رو فرمود، یه شهادت قلبی هم داره و مجمع رو هم استثنا نکرد، عالم فاسق رو هم قید نزد که این عالم باید عادل باشه، عالم فاسق رو هم استثنا نکرد. راوی دیگه هم همین، اون که گفته لا تکرم الفاسق، یه شهادت ایجابی داره که لا تکرم الفاسق رو امام فرمود، یه شهادت سلبی داره که ماده اجتماع رو که عالم فاسق هست اون رو استثنا نکرد. و اون چیزی که این دو دلیل رو متعارض کرده این شهادت سلبیه است، ولی نفس شهادت ایجابیه که مشکلی نداره. این شهادت سلبیه هست که چون گفته که اون شهادت سلبیه باعث شده که مجمع تحت هر دو دلیل وارد بشه، وقتی تحت هر دو دلیل وارد شد به اصطلاح تعارض ایجاد شده. بنابراین اگر شارع گفت این شهادت سلبیا قبول نیست، شهادت سلبی که گفته که ماده اجتماع رو استثنا نکرد، اون یکی هم که گفته ماده اجتماع رو استثنا نکرد، میگه این مقدارش قبول نیست، خب این شهادت سلبی ها رو میذاریم کنار. اما اصل این که شارع اکرم العلماء رو فرموده به نحو فی الجمله و اون طرف هم لا تکرم الفساق رو فرموده، اصل این که معارض نداره، پس اون رو عکس میکنیم. بنابراین که نتیجهش این هست که نسبت به ماده افتراق هر دو دلیل قابل استناد باشن،
چه
دلالتن و همچنین، یا مثلا تو یه دلیل اگر جایی که مرجح داریم، مرجح دلیل مرجوح رو از حجیت سلب میکنه، از حجیت سلب میکنه، یعنی شهادت سلبیهی که در دلیل مرجوح هست اون شهادت سلبی از اعتبار افتاده و وجهی نداره که شهادت ایجابیهی که نسبت به دلیل مرجوح هست اونم از اعتبار بیفته.
یعنی تو این مثال ما مثلا عالم عادل،
عالم عادل بهش میشه توسط کرد و فاسق غیر عالم اونم میشه توسط کرد
که اونم وجود اکرام نداره، که
فاسق غیر عالم حرمت اکرام داره، عالم عادل هم وجود اکرام داره، این بینش توسط کرد نسبت به عالم عادل عالم فاسق. حالا اون توقف میکنیم، یا توقف میکنیم یا به مراجعات مراجعه میکنیم. حالا ادله توقف رو شما بسنجید، باید توقف کنیم. ادله ترجیح یک دلیل، اون دلیلی که مرجوح هست نسبت به مجمع از اعتبار و حجیت ساقط میشه، اما نسبت به غیر مجمع وجهی نداره که از اعتبار و حجیت ساقط میشه. خب این سیر کلی بحث شریف بود. میگن نه، میگن اینا اون خصوص منبعش شامل نمیشه دیگه. میگن مراجعات سندی اختصاص داره به موارد متباینات، مثلا اون خصوص منبعش نمیشه. خب این بیان مرحوم آقای صدر در توضیح مبنای مرحوم نائینی و بررسیش. حالا من اینجاها قسمت های مختلفی از این بحث رو بحث دارم، بعضش رو اشاره میکنم، بحثش وارد نمیشم. این بعضیشون وابسته بحث ما هست، در موردش توضیحاتی میدم. در مورد این که آقای صدر اشاره میکنن که این سبک بحثی که مرحوم نائینی گفتن که بلا وجه هست، در این که ما دلیل مرجوح رو بخواهیم به طور کامل کنار بگذاریم، بلا وجه اگر بخواهیم در خصوص مجمع کنار بگذاریم، تفکیک بین موارد در سند هست و این امکان پذیر نیست، که آقای صدر فرمودن که نه، ما اگر کامل هم کنار بگذاریم به خاطر اطلاق ادله حجیت خبر واحد هست، اطلاق ادله اخبار علاجیه و مرجحات هست و بلاوش نیست. این اشکال به نظر من وارد نیست، یعنی تقریب کلام مرحوم نائینی رو به گونه‌ای میشه تقریب کرد که این اشکال آقای صدر برش وارد نباشه. اون حالا من وارد به این بحثش نمیشم. آقای نائینی چیزهای خاصی دارن، ذهنیت خاصی در این بحثا دارن، رو اون ذهنیت ها میشه تقریب کلام مرحوم نائینی رو کرد که این اشکال وارد نباشه. اون حالا بمونه. بحث عمده‌ای که میخوام الان دنبال کنم این قسمت دوم کلام شهید صدر هست، این که فرمودن که تفکیک سندی امکان پذیر هست، تفکیک بین موارد از جهت سند امکان پذیر هست. این که بحث رو چون این واقعش بازگشت به این بحث ما میکنه که آیا انحلالی هست یا انحلالی نیست. این نکته شد. مطلب شهید صدر مطلب درستیه. اصل این مطلب که یک شهادت ایجابی راوی داره، یک شهادت سلبی داره، این مطلب درسته، اصلش درسته. ولی این که ایشون می‌فرمایند که محط تعارض دو دلیل در خصوص شهادت سلبی است، درست است. نه، ما 4 شهادت داریم، میدانیم هر 4 نمیتواند صادق باشه. ببینید یه اکرم العلماء داریم، یه لاتکرم الفساق. این که شارع اکرم العلماء رو فرموده باشه،
4 چی داریم؟ دلیل داریم،
2 دلیل داریم، هر دلیل 2 راوی شهادت داره، یه شهادت ایجابیه، یه شهادت سلبیه. 4 شهادت ما اینجا داریم و این 4 شهادت هر 4 نمیتواند مطابق واقع باشه، لااقل یکیش باید کنار گذاشته بشه. اکرم العلماء یه شهادت ایجابیه داره، یه شهادت سلبیه. لاتکرم الفساق هم یه شهادت ایجابیه، یه شهادت سلبیه. اگر شما یکی از شهادت‌های ایجابیه رو کنار بگذارید، تعارض حل میشه. یکی دفعه اکرم العلماء رو شما نگفته که طبیعتاً اون شهادت دوم، شهادت سلبیه، در طول شهادت ایجابی است. یعنی اگه شهادت ایجابی نباشه دیگه سلبی هم موضوع نداره. خب اگر شهادت ایجابی رو کنار گذاشتید، جدی تعارض نیست. یعنی مثلا فرض کنید اکرم العلماء اگه صادر نشده باشه اصلا، لا تکرم الحساب، هر 2 شهادتش رو میگیریم، هم شهادت ایجابیش رو، هم میگیم لا تکرم الحساب رو فرموده، هم ماده اجتماعش رو هم استثنا نکرده. برعکس هم همین، این که شما محط تعارض رو فقط شهادت سلبیه میدانید، اینجور نیست. و یه بلکه در بعضی موارد ما اصلا محط تعارض ممکن شهادت ایجابیه تنها باشه. به چه بیان؟ ببینید این که محط تعارض ما میگیم یکی از این 4 به دلیل اینکه این 4 رو ظنی میگیریم. ولی اگر حالا بعضی از اینا قطعی شد، مثلا من میدانم اگر دلیل اکثر العلماء صادر شده باشه دیگه استثنای شارع استثنا نکرده، احتمال اینکه بر فرض صدور راوی در عدم انتقال قیود دلیل اشتباه کرده باشه نره. من یقین دارم بر فرضی که اکثر العلماء صادر شده باشه به همین شکل صادر شده، هیچ قید و قیودی نداشته. همچنین لا تکن الفصلاق هم بر فرض صدور به همین شکل صادر شده، دیگه قید و قیود نداشته. اگر اینجوری باشه اینجا ایجابیات فقط با هم دیگه تعارض دارن، اگر نه ایجابیش مسلم باشه یعنی قطعی باشه، سلبیاش مظنون باشه، سلبیاش تعارض میکنن. اگر نه سه تاش قطعی باشه، یکیش زنده باشه که خب اون قطع پیدا میکنیم که اون هیچی، اگر یکیش قطعی باشه ستایی دیگه زنده باشه، این ستا محل تعارض وارد میشن. همینجور، یعنی در واقع اصل مطلب این هست که این چهار تا دلیل با هم دیگه نمیتوانند همه صادق باشن. اگر هر چهار تاش زنده باشن، هر چهار تا در محل تعارض داخلن، وجهی نداره که شما محط تعارض رو خصوص شهادت های سلبیه بگیرید. بنابراین وقتی که چنین شد تمام اینها داخل در محل تعارض هستن. بله، ما در واقع باید ببینیم ظهور دلیلی که بحث اثباتیش درسته، باید ببینیم اون دلیلی که اخبار علاجیه‌ای که یک دلیل رو میگه مرجوح هست و کنار بگذار، به طور کامل میگه کنار بگذار، یا در اون جایی که تعارض داره کنار بگذار. تعارض حیث تعلیلیست به تعبیر دیگه، حیث تقییدیست. اگر تعارض حیث تعلیلی باشه یعنی که کل اون دلیل باید کنار گذاشته بشه، ولی به خاطر اینکه در جزء مدلولش تعارض دارن کلن شاره گفته اینه کنار بگذار. ولی اگر گفتیم نه حیث تقییدیه هست، گفته اون جزء مدلولی که محط تعارض هست و فلان و مثلا اون قسمت چیزش رو کنار بگذار، اصلا شهاد سلبیه جو، حالا من مثل ایجاب و مثل تعارض و عدم تعارض رو تعبیر میکنم، تعبیر یه مقدار مسامحه‌آمیزیه. خلاصه اخباری که یک دلیل رو مرجوح قرار داده آیا خصوص شهادت ایجابیش رو یا خصوص شهادت سلبیش رو یا هم شهادت ایجابیه هم شهادت سلبیه همه شو گفته کنار بگذاریم، این دیگه بس دیگه بحث اثباتیه. از جهت ثبوتی همه سوالش احتمال داره، ممکنه شعاره گفته باشه شهادت ایجابیش رو کنار بگذار که خب به تبع شهادت سلبیه هم میره پی کارش، یا خصوص شهادت سلبیش رو گفته کنار بگذار، دیگه این احتمالات هست دیگه.
اگر داخلی
چی؟
چرا زنیه
دیگه داخلی هست دیگه، قطعی داخل نیست. اگر بعضی از این شهادات قطعی باشه، قطعی که نمیتونه در محل تعارض داخل بشه، قطعی داخل نیست.
آن
زنیه ها فقط باقی میمونه.
اگر همه قطعی باشن چی؟
نمیشه
دیگه. آن گفتی که احتمال داره این شما
احتمال داره چهارتاش زنی باشن، احتمال داره که از این چهارتا یکیش قطعی باشه اون سه تا محل تعارض داخل میشن، دو تاش قطعی باشه باز اینجوریه دیگه.
دولایی که میگیم یا این قطعی یا اون قطعی، شما میگی اگه یکی قطعی باشه سلبیش هم قطعیه.
نه، اگر شعار شهادت ایجابیه رو از اعتبار انداخته باشه شهادت سلبیه هم میره پی کارش دیگه، چون شهادت سلبیه بر فرض شهادت ایجابیه است، اون که میگفتم اینه، شهادت سلبیه در طول شهادت ایجابیه است، اگه شهادت ایجابیه نباشه دیگه شهادت سلبیه هم موضوع نداره دیگه.
شهادت ایجابیه هر دو قطعی باشه
میگه شهادت سلبیه بعد تعارض قرار میگیره دیگه، بستگی داره که کدومش قطعی باشه کدومش زنی باشن. اون شهادت های زنیه حالا دو تا هستن، سه تا هستن، چهار تا هستن، اینا محط تعارض هستن. ممکنه هر چهارتاش در محل تعارض باشن. بعد اون وقت وقتی در محل تعارض هستن اگر مرجعی وجود داره باید این مرجع ناظر به کدوم یکی از این جهات است. این بحثای اثباتی باید کرد.
سه تا قطعی باشه اون یکیش قطعی العدم میشه دیگه.
حالا اصل اینکه هر کدوم از این دلیل ها دو تا شهادت دارن یا یه دونه شهادت
نه اصل فل جمله شهادتش درسته. یعنی که
کاش متفاهمات اورجینال نگاه کنید ببینید متفاهمات اورجینال
نه این دو تا کاشفی شهادت که بحث متفاهم
یعنی در واقع یک کاشفی یا دو تا
نه بحث اخبار نیست که دو تا اخبار میده در هر حال از دو مطلب کاشفیت داره. کاشف از این هست که اصل این مطلب رفته و این هم استثنا نکرده. حالا این کاشفیت به نحوه یک کاشف دکون بحث چیزی ما نیست خیلی
شهادت.
نمیخواییم بگیم که ادله شهادت میگیرد یا نمیگیرد که بگیم که عرفن صدق میکند. لفظ شهادت خصوصیت بر ما نداره، بحث اثباتی نیست، بحث اینکه واقع شهادت یعنی واقع کاشفیت، یک کاشفیت ایجابیه داره یک کاشفیت سلبیه. این درسته است مطلبش. خب بنابراین این بحثی که ایشون به این سبش مطلب رو دنبال کردن به نظر میرسه این سبش نباید دنبال بکنیم. اون به بحث اثباتی قضیه است که باید اثباتا مطلب رو چجوری باید دنبال کرد که آقای صدر اونجا بحث اثباتی کرده. من الان باید بحث اثباتی نشون نمیخوام بشم چون بحث رو اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی اینجا حالا این توضیح در مورد فرمایش آقای صدر. اما اصل فرمایش مرحوم ناینی، اصل فرمایش مرحوم ناینی اینجا یک دو تا نکته هست باید مد نظر باشه. من فقط عنوانش رو طرح میکنم بحثش باشه فردا. یکی این که ایشون که مرجعات تقسیم کردن، مرجعات سندی و مرجعات دلالی. خب مرجعات این دو قسم نیست، فقط مرجعات جهت صدور هم هست امثال اینها، مگر دلالت یه معنی عام میگیرن جهت صدور هم داخل میکنن. ولی به هر حال این مرجعات گونه های مختلف داره، سندی ممکنه باشه جهت صدوری باشه، اینا وقتی فرق دارن احکامشو حالا اینا رو در موردش صحبت میکنم. یه نکته. نکته دوم این که فرمودن ایشون مرجعات دلالی دلالت رو انحلالی هست و دلالات متعدد است و امثالی اینا، حالا فردا در مورد صحبت میکنم. یه همین جور هست که ایشون فرمودن که میشه دلالت رو نسبت به بعضی از افراد پذیرفت نسبت به بعضی افراد دیگه نپذیرفت. این بحث انحلالی ایشون مسلم گرفته است که دلالت انحلالیه، در حالی که ممکنه ما دقیقا برعکس کنیم بگیم دلالت غیر انحلالیه، سند انحلالیه. دقیقا برعکس اون فرمایش که ایشون مشک کردن ممکنه کسی برعکس مطرح بکنه. علی تقدیر بحث ما در این سه زاویه باید دنبال کنیم که آیا مرجعات سندی، مرجعات دلالی، مرجعات جهت صدوری اینها انحلالی هستند یا انحلالی نیستند و نکته انحلال و عدم انحلال چیه، چجوری میشه، اصلا کجا هست که انحلالیه کجا هست که انحلالی نیست، که ما بعد از اون بیایم تو بحث ما نحرفی نتیجه گیری کنیم و استفاده کنیم. حالا این بحثش شده فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
من نگران شدم گفتم یه بخونم کنم
خواهش
کنم. سلام از شما خوب هر نوی شما مبارک باشه و سلامت باشیم.
ما یه صحبانه داشتیم عید قدیم رو دارد که از خانه شما رو اینا بعد عید قدیم بی عیدی که نمیشه و اینا اومدم عیدی بدم گفت آقا از اون جیب بده مثلا فرد مثلا این جیب بده اصلا خالی هم باشه از اون جیب بدم بده زر شده این جیب بده بیلیتوانی هم اومده مثلا ده ازار سمانی
ترجیح تازه.